31 جوان 2019 میلادی است. از آن صبح افق تهران 4:34 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:11 دقیقه بامداد است. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران. شبتون بخیر شنوندگان گرامی، امیدوارم برنامه‌های رادیو تهران تا این لحظه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما در این لحظه نوبت رسید به برنامه زنده چراغ.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست، لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون
خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا، هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر. با رفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. غذات شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو،
لا 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 لا،
جوین برای تو،
لا 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 لا،
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
آها آها، خوب شد، حالا بزن. نه نه، اون یکی رو.
بابایی شد سوخته قد شده.
بذار یه بار دیگه امتحان کنم. بزن.
چراغ شنیدنی است. چرا چرا
خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام و شب شما بخیر. به چراغ امشب خوش آمدید. من زهره سادات هاشمی هستم، میزبان شما در برنامه امشب و این هفته چراغ. ما رو تا ساعت 22:10 شب همراهی کنید در تهران بر روی موج اف ام ردیف 94. ۳۰۹۴ رو به خاطر بسپارید، شماره پیام کوتاه ماست و اگر دوست داشتید شما هم در رابطه با موضوع برنامه با ما در ارتباط باشید. نهم مرداد در ایران به عنوان روز اهدا خون شناخته شده و در واقع روز قدردانی از اهدا کنندگان این ماده حیاتی به شمار میره. برنامه امشب چراغ رو به همین موضوع اختصاص دادیم. و حالا مرور چند خبر. دوم مرداد مطرح شد، خون ایران بالاترین ضریب سلامت و امنیت رو داره. آقای حاجی بیگی با اشاره به 46مین سالگرد تأسیس سازمان انتقال خون گفته که این حرکت رو با 200,000 اهدای خون شروع کردیم و اکنون به همت اهدا کنندگان عزیز به 2,100,000 واحد اهدای خون رسیدیم. و همینطور ایشون در نشست آموزشی روابط عمومی های سازمان انتقال خون و ادارات کل استانی کشور گفتند که ایرانیان دارای خونی با بالاترین ضریب سلامت و امنیت در منطقه و دارای رتبه سلامتی بالایی در دنیا هستند. آقای حاجی بیگی سخنگوی سازمان انتقال خون هم هستند. رکاب زنی شهردار تهران و جامعه پزشکی در آستانه یه روز ملی انتقال خون به تاریخ 8 مرداد. در آستانه روز ملی انتقال خون و همزمان با سه‌شنبه های هوای پاک، مراسم دوچرخه سواری به حضور شهردار تهران و جامعه پزشکی برگزار شده. در این مراسم پیروز هنوچی شهردار تهران، محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی و علی اکبر پورفتح‌الله مدیر عامل سازمان انتقال خون میدان توحید تا مرکز انتقال خون وصال رو رکاب زدند. سمینارهای ادامه داره هموویژیلانس در پایتخت. خبری به تاریخ 8 مرداد. سمینار ویژه هموویژیلانس با موضوع استقرار نظام مراقبت از خون در سالن همایش‌های وصال برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، در ادامه سمینارهای هموویژیلانس برای آشنایی فعالان بیمارستانی در مسیر استقرار نظام مراقبت از خون، شنبه 5 مرداد 98 به حضور پزشکان و کارشناسان فنی بانک خون تعدادی از بیمارستان‌های تهران این سمینار برگزار شده. سیستم هموویژیلانس خیلی سخته، من نمیدونم دقیقاً چیه، و اهمیت اون آشنایی با انواع فرآورده‌های پلاسمایی، آشنایی با انواع فرآورده‌های سلولی، عوارض حاد ناشی از تزریق، مدیریت خون بیمار، آشنایی با نحوه تزریق خون و عوارض تأخیری ناشی از تزریق خون موضوعات ویژه بودند که در این سمینار به اونها پرداخته شده. و آخرین خبری که با هم مرور خواهیم کرد، اهدای خون جمعی از مدیران دیوان محاسبات استان تهران که جمعی از این مدیران به حضور در مرکز وصال خون خودشون رو برای بیماران هدیه کردند. به گزارش روابط عمومی انتقال خون استان تهران، در آستانه هفته ملی اهدا خون، ابراهیم نامداری مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران با حضور در مرکز وصال با مدیر کل انتقال خون تهران دیدار و جمعی از مدیران همراه وی خون اهدا کردن، ولی تو این خبر نگفتن که آیا خودشون هم خون اهدا کردن یا نه. یعنی مدیر رفته دیدار، همراه‌ها خون اهدا کردن، اینجوری خبر اینجوری میگه خالص. یک و ده دقیقه و 25 ثانیه است. شما شنونده برنامه چراغ هستید از رادیو تهران. ببخشید من امشب یه ذره لو باتری هم، انرژی ندارم. گفتگو میکنم با آقای محمد احمدزاده. ایشون رکورددار اهدای خون در استان تهران هستند. در طی 43 سال 206 بار خون اهدا کردند. بازنشسته هم هستند. اجازه بدید که باهاشون گفتگو بکنیم. سلام، شب شما بخیر.
سلامت و شبتون بخیر.
شما خوبین؟
خیلی متشکر و خسته نباشی بهتون میگم.
زنده باش. به صداتون نمیاد بازنشسته باشین. چند سالتونه مگه؟
بازنشسته هستم من.
بله. خدا حفظتون کنه. چند سالتونه آقای احمدزاده؟
جانم.
چند سالتونه؟
من تو 62 سال هستم.
هزار ماشاءالله. به تختر خودتون بزنید. من اینم میزنم. چون به صداتون که نمیاد. پر انرژی و جوان و خیلی هم عالی. خب شما کارمند کجا بودین؟
تأمین اجتماعی.
خب داریم با موبایل صحبت میکنید و ما متاسفانه داستان داریم سر کیفیت صدا. اما برای ما بگید که خب چه اتفاقی میفته که یک نفر میاد در طی 43 سال خون اهدا میکنه؟ چه مزیتی برای شما داشته؟
مزیت؟ حالا ببینید گذشته از چطوری بهتون بگم، اینجوری که آدم نسبت به هم نوعش احساس میکنه و باید این مسئله محقق بشه، خب یه مقدارم تو روحی آدم تاثیر میذاره، نظر به اصطلاح سلامت روح، سلامت جسم، و آدم مجاب میشه که این کارو تکرار بکنه تا زمانی که در سلامت کامل هستش و علم اجازه میده.
کدومش برای شما اولویت داشته، کمک به هم نوع یا سلامتی؟
ببینید برای من اگر اغراق نباشه کمک به هم نو، چون در به اصطلاح اون زمان جوانی ها احساس کردم و دیدم که به اصطلاح کمبود خون با بیمار چیکار میکنه.
چجوری دیدین؟ یعنی مواجهه خاصی داشتید؟ اتفاق خاصی براتون افتاده بود یا نه همینطوری؟
اول که در بعد تحصیل خب ما به اصطلاح رفتیم بر اساس علاقه و جوانی و مشتاق شدیم که این کار رو تکرار بکنیم. بعدن خودم چون بر اثر حادثه دوچار مشکل شده بودم و احساس بر این بود، احساس که نیاز بر این بود که از خون استفاده بشود، از اون به بعد بیشتر ترغیب شدم و این کار رو ادامه دادم.
بعد برای این کار زمانبندی خاصی طی این 43 سال در نظر گرفتید یا نه هر موقع که حس و حالش رو داشتید رفتید؟
نه ببینید، یک زمانی که به اصطلاح در خصوصا در زمان جنگ توجه میکنید،
بله،
هر موقع که اعلام نیاز میشد ما میرفتیم. ما که میگم خب مجموعه از به اصطلاح عزیزان ایرانی که مصاحبه است در حال حاضر 2,200,000 نفر هستن، در اون موقع خب میرفتیم اعلام نیاز میشد و گاهن سالی 5 مرتبه 6 مرتبه این کارو میکردیم. اما الان سالی 4 مرتبه هستش و
سالی 4 مرتبه،
بله، برای آقایون.
درست.
برای خانم ها سالی 3 مرتبه. اما در مورد خودم من یک زمانبندی خاصی دارم و سعیم برای اینکه سالی 4 مرتبه رو این دینو ادا کنم و دارم این کارو میکنم.
و اطرافیان، خانواده، همسر، پدر، مادر، نمیدونم هر کس دیگه آیا مخالفت نکردن یا شما تونستید اونها رو ترغیب بکنید؟ کدومش بوده؟
برای چیزی عملی که میتونه عام المنفعه باشه، میتونه خیر به دیگری برسونه، توجه میکنی، کسی مخالفت نخواهد کرد. حداقل در مورد من این چنین بوده. خیلی از اعضای خانواده هم مشاور هم بودن.
و شما چقدر تونستید روی دیگران تاثیر مثبت بذارید و انگیزه ایجاد کنین؟
ببینید سرکار خانم، گفتن من شاید نوعی به اصطلاح قلوب باشه.
نه دیگه، چرا؟ شما در عمل ثابت کردین دیگه، حرف نیستش.
سعیم بر این بوده که با دوستان وقتی به صحبت میشینیم، حتی اگر به اصطلاح اولین دیدار باشه، سوالی بشه یا موردی پیش بیاد، مجابشون کردم که به اصطلاح این کارو بکنی که هم نیاز جامعه برطرف بشه، هم تو به اصطلاح سلامتی خودتون، سلامتی حداقل روحی خودتون توجه میکنید موفق.
بله. و واقعا رو سلامتیتون تاثیر گذاشته آقای احمدزاده؟
ببینید برای من خیلی موثر بوده. من کاملا شاداب هستم. توجه میکنید؟ کاملا شاداب هستم. هنوز که هنوز علارغم سنم احساس جوانی میکنم و احساس من بر اینی که همه رو من مدیون به اصطلاح این اهدای خون هستم. چه بسا امیدوارم که چیز نباشه. شاید علارغم این که من چیزی هم دعای مردمم همراه من بوده.
قطعا این که خواهد بود و بوده قطعا. من میتونم بپرسم گروه خونیتون چیه؟
آیه مثبت.
بسیار عالی، خیلی خوشحال شدیم، امیدواریم که همیشه موفق باشیم، رکورددار همه خوبی ها و بهترین ها در انتظارتون باشیم.
من هم برای شما آرزوی سلامت میکنم و از همینجا هم به شما خسته نباشید میگم، هم به عزیزانی که در سازمان انتقال خون تا به اصطلاح پاسی از شب دارن به اصطلاح خدمات ارائه میدن، به همشون خسته نباشید میگم، دست درد نکن میگم و برای شما هم شبی خوش آرزو میکنم.
سلامت باشید، برقرار باشید، خداحافظ.
خیلی متشکرم، شبتون بخیر.
خداحافظ.
اینجا چراغی روشن است.
صفی طولانی از درخواست.
از کدوم بیمارستان شما اومدین؟
بیمارستان قمر بنی هاشم. بیمارستان 501، بیمارستان امام رضا.
هر روز خیلی ها توی درمانگاه ها و بیمارستان ها منتظرن تا مایه حیاتی توی رگ هاشون جاری بشه تا شانس دوباره برای زندگی پیدا کنن. مایه ای که از اهدای داوطلبانه مردم شریف و نودوست کشورمون تهیه میشه. اما تا حالا فکر کردید که کیسه های خون بعد از اهدا کجا میرن؟ خونهای اهدایی از سالن اهدا راهی بخش دریافت خون و بعدش وارد سالن فراورده میشن.
این کیسه رو داخل ظرفای مخصوصی به اسم لاینر میذارن که باید به کمک این ترازو بالانس بشه. بعد از اینکه بالانس شد این کیسه رو ما داخل دستگاه سانتریفیوژمون میذاریم.
بعد از اینکه کیسه ها از دستگاه سانتریفیوژ بیرون اومد، خون و پلاسما از هم جدا میشن و دوباره پلاسما به سانتریفیوژ برمیگرده تا این بار پلاکت جدا بشه.
این پلاسماییه که از کیسه اصلی جدا شده و اینم RBC ماست. همون پلاسما رو تو سردخونه سردتر از منهای 25 ما نگهداری میکنیم. پلاکت رو هم که تهیه کردیم در انکوباتورهای 20 تا 24 درجه نگهداری میکنیم. RBC هم در یخچالای 1 تا 6 درجه نگهداری میشه تا جوابهای تست ها انجام بشه.
جواب تست ها اینجا آماده میشه، یعنی در واحد اتوماسیون که نمونه خون همون لحظه اهدا به این واحد آورده شده.
ما سه تا فرایند داریم، یکی تسته که برای گروه خونی انجام میشه، یک سری تست های ویروسی هستش که شامل تست های هپاتیت بی و سی و یک هم تست HIV هستش. سری سوم آزمایشاتمون هم همون تست های باکتریایی هستن که برای تست RPR یا سیفلیس انجام میشه.
بعد از تایید سلامت خون ها، واحد فراوری کیسه ها رو برچسب گذاری میکنه.
از طریق سیستم ما لیبل رو میگیریم. ببینین الان قشنگ روی کیسه گروه خون هست و گروه خون و تستایی که انجام شده. از طریق نگار ما کنترلش میکنیم گروهشو، بعد ارسال به پخش زده میشه.
اینجا قسمت پخش خونه، یعنی جایی که خونها و فرآورده های اون بعد از انجام آزمایش های مختلف و تایید به این قسمت سپرده میشه تا بر اساس نیاز بیمارستان ها و درخواستشون بین اونها توزیع بشه. درخواستتون چیه؟
خون منفی. من الان اومدم پکسل بگیرم، فرآورده خونی پکسل.
درخواست ها میرن به بیمارستان ها و مراکز درمانی. یکی از این مراکز اینجاست، درمانگاه تالاسمی، که بیمارانش مشتریان پراپاقرص خون هستن.
تقریبا 32 سال و نیمه که خون تزریق میکنم.
اگر این خون رو دریافت نکنی چه اتفاقی برات میفته؟
ببینید تقریبا خون شریان حیات زندگیه دیگه. مهم که اگر این خون نباشه نمیتونیم یعنی زندگی رو ادامه بدیم.
چند وقت یه بار میایین درمانگاه خون دریافت میکنین؟
هر دو هفته. خون جزو اصلی ترین درمان ماست، یعنی اگر که ما خون دریافت نکنیم مثل بیمار دیابتی هستیم که انسولین دریافت نمی‌کنه، یعنی اینکه می‌میریم.
همونطور که دیدید برای رسیدن خون و فرآورده‌های خونی به دست بیمارستان‌ها و بیماران نیازمند خیلی‌ها تلاش می‌کنند، اما یادمون باشه که همت اصلی به عهده من و شماست که با اهدای خونمون به بیماران نیازمند شکرانه سلامتمون رو به جا بیاریم.
اسم پای تخت و با خون می نویسم واسه یاد داشت، تنها چیزی که تو دنیا روی پاهام نگهم داشت. سر و ته کنم تو جاده، مقصدم تهش همینجاست، وسط برجای تهران ازدحام شعر و رویاست.
اینجا چراغی روشن است، شبکیه تهران.
شما شنونده برنامه چراغ رادیو تهران هستید، در حالی که ساعت 21:20 و 32 ثانیه است. این لحظه من گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سید مرتضی طباطبایی، مدیر کل انتقال خون استان تهران. آقای دکتر سلام و شب شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم هاشمی و همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز و خوب برنامه چراغ، و امیدوارم که ایام خوبی رو داشته باشید و روز 9 مرداد روز ملی انتقال خون و خدمت همه دستندرکاران تهیه خون کافی و سالم تبریک میگم و امیدوارم که همیشه ما بتونیم با همت عالی مردم خوبمون موفق باشیم برای تأمین این وظیفه.
انشاءالله ما باید به شما تبریک بگیم، امیدواریم که موفق و مؤید باشید. آقای دکتر از وضعیت اهدای خون در تهران برای ما بگید و بعد اون رو مقایسه بکنید با وضعیتش در کشور. تهران وضعیتش چطوره الان؟
خدمت شما عرض کنم که قاعدتاً الان مقدار هوا خیلی گرمه و مسافرت ها هم شروع شده. معمولاً هم مردم تهران تعداد زیادشون به شهرستان خودشون سفر میکنن در این ایام. مراجعه به مراکز اهدای خون مقدار کم شده، ولی همچنان ما قادریم با ذخایر خونی خوبی که داریم پاسخگوی مناسبی برای بیمارستان‌ها مرکز درمانی باشیم. ولی باز دعوت میکنم از کسانی که هنوز در تهران هستن و خب تحمل این هوای گرم رو دارن که به مراکز انتقال خون مراجعه کنم. ما ساعت کاریامون رو یه مقدار افزایش دادیم، مرکز وصالمون که تا 8 بود تا ساعت 9 شبش کردیم، مراکز دیگه مرکز جامعمون مثل منطقه 5 ستاری و منطقه 4 که شما پارک پلیس هست اینها رو تا 8 و نیم شب کردیم، فعالیتون رو بیشتر کردیم و آمادگی بیشتری داریم برای اینکه استقبال کنیم. همچنین فردا که 9 مرداد هست رو کاملا آمادیم که مردم عزیز مناسبت روز ملی انتقال خون و اهدای خون بشه تا بنده خوب کمک کنن تا انشالله مشکلی در روند تامین خون وجود نداشته باشه.
خب من چند تا سوال کنم. یکی این که مگر در تابستان چه شرایطی پیش میاد که میزان اهدای خون کمتر میشه؟ یعنی
خب گرمای هوا
تأثیر میذاره.
گرمای هوا خودش هست، بعد مسافرت ها و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و اینها باعث میشه خیلی سفرهاشون رو برای این ایام بذارن.
پس یکی گرماست یکی سفره، این دوتا عامل باعث میشه.
این دوتا خب عامله اصلی هست که میتونه مؤثر واقع بشه.
بیشترین فصلی که مردم میان برای اهدای خون پس کی میشه؟ مثلا بهار میشه یا زمین؟
بهار و پاییز بیشتر مراجعه میکنن.
بهار و پاییز
برای اهدای خون. ولی خب ما که بیمارا که منتظر این قضایه نمیشن، بیمارا همیشه گین و ما باید مثلا گزارش که پخش کردیم از بیماران تالاسمی، این دوستان ما عزیزان ما مرتب خون مصرف میکنن.
این بیماران تالاسمی ماژور هستن که نیاز به خون
بله
دارن؟
بله، اینا تالاسمی ماژور هستن. گروه های دیگه هم تالاسمی هستن که اینترمدیت اینن که گاهن به خون نیاز دارن، ولی عمده مصرف توسط تالاسمی ماژوره. تالاسمی ماژور واقعا با تزریق خون و حالا تمهیداتی که اندیشیده شده دارن به سنین 40-50 سالگی میرسن، در حالی که در قبل اصلا این شرایط نبود. همچنین اکثر این عزیزان از لحاظ آیتم‌های ویروسی سالم هستن و خب این نشون میده که سلامت خون بسیار تضمین شده و کاملا اجراییه و خون‌ها الان هم کم لوکوسیت، یعنی عامل هایی که باعث ایجاد تب و یک سری واکنش های ناخواسته در گیرنده ها میشه، اینها رو ما جداسازی میکنیم که خب هزینه زیادی برای انتقال خون برداشته و همین که گاهن شستشو داده میشن تا پروتئین هایی که مشکل دارن برداشته بشن. و به این ترتیب شما الان در تالاسمی ما کمتر اون مشکلات قدیم که تغییرات استخوانی و ظاهرهای نامرتبی بود که این عزیزان داشتن الان کمتر در احتفال در بیماران تالاسمی میبینید. یعنی عملا در خیلی از کشورها بیماران تالاسمیشون یک آینه دقیقی از خدمت رسانی انتقال خونه. اگر بیماران تالاسمی به موقع و به جا خون دریافت کنن، قطعا میتونه قضاوت کننده فعالیت انتقال خون باشه.
چقدر خوب. چند واحد انتقال خون در استان تهران داریم؟
ما احتقال خون فرمودین؟
بله دقیقا.
ما حدودا در روز حدود 1500 تا مراجعه داریم که از این میزان حدود 1200 نفر قادر میشن که خون و فراورده های خود خودشون رو اهدا کنن. میدونید دیگه ما علاوه بر اهدای خون، اهدای پلاسما و اهدای پلاکت رو هم داریم. یعنی داره فرایند اهدای خون به سمتی پیش میره که ما عملا اهدا کننده میتونه مراجعه کنه و یه قسمت از خون خودش رو اهدا کنه و میتونه بیاد میخوابه، حالا وقت بیشتری ممکنه ازش گرفته بشه، ولی پلاسما اهدا میکنه برای تولید داروهای مشتق از پلاسما که بسیار حیاتیه، در اقتصاد مقاومتی بسیار نقش داره و داروهایی هستن که بسیار کمیاب هستن و بسیار مورد نیاز بیماران. و از اون طرف میتونه فرد مراجعه کنه، پلاکت اهدا کنه که میدونید یک دوز پلاکت عملا یک واحد پلاکت نیست، عملا 6 واحد پلاکته که خب وقتی یه فردی خون اهدا میکنه ما ازش فقط یک کیسه پلاکت میگیریم، ولی بسیار از بیماران سرطانی ما و بیماران شیمی درمانی ما هستن که حداقل 6 واحد پلاکت میخوان و این به سلسله است که ما از یک اهدا کننده در آن واحد 6 واحد پلاکت بگیریم و بتونیم با کیفیت مناسبتری پلاکت رو به بیماران نیازمند برسیم.
این آگاهی رو دارند اهدا کنندگان؟
ما آگاهی رو به صورت عمومی اعلام میکنیم از طریق برنامه ها، ولی بیشتر عزیزان وقتی مراجعه میکنن برای اهدای خون و مواجه میشن با نیاز بیماران که ما بهشون اعلام میکنیم، مثلا میگیم ما شما گروه خونت آبه مثبت، ما امروز پلاکت آبه مثبت میخوایم، قبول میکنن و میان و همکاری میکنن و خب به جای اهدای خون پلاکت اهدا میکنن.
درست. بعد این فرایندش متفاوته آی دکتر؟
فرایندش اینه که خون به جایی که خارج بشه بره داخل کیسه و بعد جدا بشه بره سانتریفیوژ بشه و بقول اجزاش جدا بشه، این خون میاد داخل دستگاه مثل دستگاه دیالیز، پلاکتش جدا میشه داخل کیسه میشه و خون برمیگرده به بدن فرد.
آها برمیگرده.
بله در آن واحد برمیگرده و عملا به جای یک واحد پلاکت ما 6 واحد پلاکت میگیریم. پلاکت یه قسمتی از بدنه که برای انعقاد و برای خونریزی بسیار موثره و طول عمر کوتاهی هم داره، یعنی 72 ساعت بیشتر عمرش نیست، بنابراین بدن به سرعت اینو بازسازی میکنه. بنابراین کسی که پلاکت اهدا میکنه میتونه 72 ساعت بعد دوباره مراجعه کنه و پلاکت اهدا کنه، برخلاف خون که اگر کسی خون کامل بده باید 3 ماه تا 4 ماه صبر کنه که تا بتونه دوباره خون بده.
بسیار عالی. پس کسایی که خون اهدا میکنن 3 تا 4 ماه باید فاصله بندازن تا دور بعد اگر بخوان این کارو بکنن، ولی کسی که پلاکت اهدا میکنه فقط 72 ساعت فاصله لازم داره. شما فرمودید که میانگین در روز 1500 تا مراجعه کننده دارید، 1200 نفر میانگین دارن خون اهدا میکنن، جنسیتشون و میانگین سنیشون مشخصه یا نه؟ آماری داری؟
میانگین سنیشون حدود 35 ساله.
بله.
جنسیت هم متاسفانه برخلاف سایر مواردی که در جامعه مشاهده میکنیم، ما حدود 96% اهدا خونمون آقایون انجام میدن، فقط 4% بانوان انجام میدن.
این دلیلش چیه؟ شاید اینکه خانمامون بیشتر کم خونی دارن؟
نه مراجعه مون کمه در قشر خانم ها. این اگه ما مراجعه مون 50-50 بود میتونستیم این حدس رو بزنیم که خب ماینه میشن و رد میشن از اهدای خون. ولی چون کلا قشری که مراجعه میکنم تو خانما مراجعه‌مون خیلی کمتره، این نشون میده که فرهنگ اهدای خون در بانوان کمتر جا افتاده.
فقط مشکل فرهنگ سازیه یا فکر میکنید یا تحقیقی شده که ببینین دلیل دیگری هم میتونه داشته باشه؟
بیشتر